من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با مجعول در باب طرق و امارات بود، فکر میکنم دیگه حرف خودمونم گفتیم و تمام شد و برش استدلال کردیم. ما این بحث رو مطرح کردیم تا اون بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو حلش کنیم. خب با اون چیزی که در مجعول در باب طرق و امارات گفتیم روشن شد که مجعول حکم دوم نیست که ما به دنبال اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین بگردیم دیگه. حالا به هر حال ما حجیت رو ترجیح دادیم، ولی اگر مجعول حجیت باشه شارع بر اساس معدای طرق و امارات حکم ثانی جعل نکرده که با حکم واقعی تضاد داشته باشه یا تماثل، که مشکل اجتماع مثلین یا مشکل اجتماع ضدین پدید بیاد. تا به اینجا درست؟ اگر ما جعل معدا می گفتیم بعد می شد اجتماع ضدین و اجتماع مثلین. حالا که ما بحث حجیت رو گفتیم دیگه اجتماع مثلین و اجتماع ضدینی پدید نمیاد. سوال دارید شما؟
این بحث جعل معدا که ما دانشگاه یاد آقای باهمی بعد این گفتید این با معذریت و با حجیت و تلیلیت هم مشکلی نداره و می سازه با
با منجزیت نکنید. اگه منجزیت استحقاق عقوبت باشه، خود منجزیت خودش استحقاق عقوبت باشه، عرض کردیم که نه، اون اشکالی که دیروز مطرح کردیم حل نمیشه اگر استحقاق باشه. اما اگر آخون منظورش از منجزیت همون باشه که اصفهانی گفت حجیت، بعضی میگن حجیت و منجزیت یکیه دیگه، منظور آخوندم از منجزیت حجیت بوده، به همون بیانی که در کلام اصفهانی گفتیم مشکل حل میشه، در کلام آخوندم حل میشه. در اونجایی که عقد القلب لازمه و شارع هم گفته خبر واحد حجت است، آره ما باید اعتقاد پیدا کنیم. این نباشه هیچ، خود شارع گفته عقد القلب، گفته تو معتقد باش به اونی که خبر واحد ثقه میگه. لا عذر لعهد من موالینا فی التشکیک اما یروی هن ثقات و شیعتنا. شما باید به این معتقد باشید. حالا اگه نبود چی؟ روز قیامت ما معذوریم، خود خدا گفته، خود شارع گفته بود. حالا این عقد القلب و اینا میاد بحثش، من فقط یه گریزی زدم دیروز به بحث، و لا اصل بحث مال بحث حجیت خبر واحده. ما اون مقداری از سیره اوغلا که در حوزه احتجاج نیست ربطی به بحث ما نداره. اوغلا دو مدل رفتار دارن، یه مدل رفتار اوغلا برای درک واقع است، یه مدل رفتار اوغلا برای احتجاجه. اون مدل رفتار اوغلا که برای درک واقع است مثل آدم مریضی که میخواد خوب بشه، اون کاری به احتجاج نداره. این که بخواد با کسی بحث کنه، جدل کنه، اثبات کنه من مریضم میخوام خوب بشم، خب اوغلا یه مدل رفتارشون درک واقع است مثل آدم مریضی که میخواد خوب بشه، او بر اساس یک عرفی رفتاری رو انجام میده، مثلا میره متخصص رو پیدا میکنه، اعلم متخصصین رو پیدا میکنه، با چند نفر مشورت میکنه بعد اقدام میکنه. ما به اون رفتار و عقلا که در پی درک واقعا نه در پی احتجاجن به اون کاری نداریم، اما یه بخشی از رفتار و عقلا برای احتجاجه. یعنی ما وقتی که با هم دیگه وارد یه قرارداد میشیم، حتما حواسمون به این هست که اگر یه روزی اختلاف خوردیم خواستیم به دادگاه مراجعه کنیم، یک سندی داشته باشیم که بتونیم استیفاء حق بکنیم. اینجا رفتار عقلا بر اساس احتجاجه، یعنی یه حجتی رو دنبالش میگردن که اگه یه روزی خواستن استناد کنن مدرک داشته باشن، حجت داشته باشن. پس عقلا در رفتار خودشون دو مدل رفتار متفاوت دارن. این دو مدل رفتار ممکن اصلا دو تا منطق متفاوت داشته باشه. یه مدل رفتاری است که صرفا برای درک واقع است، قرار نیست که جای ادعایی بکنن، احتجاجی بکنن. عرض کردم مثل یه مریضی که میخواد خوب بشه، او دنبال احتجاج کردن نیست، او دنبال خوب شدنه. او یه منطقی برای رسیدن به سلامت و بهبودی برای خودش در نظر میگیره. این قسمت رفتار عقلا به بحث ما ربط نداره، ولی یه رفتاری دارن عقلا که بر اساس چیه؟ بر اساس احتجاجه. یعنی اونا مدرک میخوان، حجت میخوان، سند میخوان، فردا میخوان ادعا کنن، فردا میخوان اثبات کنن، فردا مدعی هن، فردا متهم هن. اینها اون منطقه، این قسمت به کار ما ربط داره. ما در ارتباط با خبر واحدی که در حوزه احتجاج عقلا بهش استناد میکنن محل بحث ماست. اما اگه خبر واحدی باشه که در حوزه درک واقع باشه، اونجا عقلا از باب امید به نفع یا فرار از ضرر اعتماد میکنن ولو ظنی باشه. روشنش عرض میکنم؟ یعنی یک خبر واحد ظنی هم بهش اعتماد ممکنه بکنن، اما از باب جلب منفعت، از باب دفع ضرر. بعد شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که میگه که یه نفر یه جایی خوندم که یکی گفته برای سردرد همچی چیزی دمنوشی بخورید چیز خوبیه. بعد میره دمنوش رو میخره و به خانواده هم میگه که اینو خلاصه آماده کن که ما یه کمی سرمون درد میکنه بخوریم. میگه خب حالا یه نفر گفته تو باید گوش به حرفش بکنی؟ یه نفر میگه خب گوش کردنش که ضرر نداره، چون ضرر نداره پس عقلاییه کار من. اینجا دیگه نمیگیم خبر واحد وهمی ظنی در نزد عقلا معتبر است، چون خیلی از عقلا مراجعه میکنن در حالی که خبر واحده. اینجا حوزه درک واقع است و این حوزه درک واقع منطقش اینه اونجایی که اقدام ممکن است سود داشته باشد و ممکن نیست ضرر داشته باشد، عقلا بله اقدام میکنن، ولی این ربطی به حوزه بحث ما نداره. با وجود این خبر واحده ها، من اینی که میگم مسئله مهمیه. حالا اینو تو سیره عقلا بهش میپردازم که چند روز دیگه انشالله بحث سیره عقلا رو شروع میکنیم، که در ارتباط با سیره عقلا این خلط رو نباید بکنیم. یعنی هر رفتار عقلایی سیره مورد استناد نیست ها. شما باید ببینید عقلا دو مدل رفتار دارن با دو هدف متفاوت، منطقش هم با هم فرق میکنه، شرایط و قیودش هم با هم فرق میکنه. چرا متفتنم؟ همین حرفایی که ما میزنیم عقلا میفهمن دیگه. حالا ما در سیره عقلا میخوام بگیم نه، عقلا این تفاوت رو فیما بین خودشون احساس میکنن. یعنی همینجا اگر یک نفر به شما میگه و احتمال داره که کارش ضرره، عقلاییان شما اقدام نمیکنید، ولی یه چیزی میگه حالا خوردیم اگه خوب شدیم که خوب شدیم، اگه خوب نشدیم به ضرر نداره، اینجا اقدام میکنید. حالا اینو تو سیره عقلا میگم، ولی اساس این تفکر یادتون باشه، این نکته مهمیه، هم حرف جدیدیه هم نکته مهمیه در بحث سیره عقلایی، که این دو مدل رفتار باید از همدیگه تفکیک بشه و منطق هر رفتاری باید شناسایی باشه. چون منطق رفتار درک واقع با منطق رفتار احتجاج با هم متفاوت.
توی دین ما با اون حوضه که درک واقع عقلا کارنن رو کار نداریم،
این ناکارید. ما یک زیربنا درست یا غلطی در اصول داریم که ما دنبال تنجیز و تعذیریم. به خاطر این آقا فهمن فقه ما فقه تنجیزی تعذیریه، میگه این اصولی دنبال چیه؟ میگه ما دنبال منجز و معذریم، دنبال درک واقع نیستیم. خب ما چون دنبال منجز و معذریم، شما میگی به مصالح رسیدی یا نرسیدی، میگم اصلا نگران مصالح و مفاسد نیستم. من نگران چیم؟ نگران اون پاسخگویی در روز قیامتم که وقتی خدا سوال میکنه من جواب کافی و مکفی داشته باشم. نشه ادهز و مسئول حجه و اخطاء و مغتر معذره. من باید جواب داشته باشم نزد خدا. به خاطر این همت فقیه و اصولی تنجیزی و تعذیریه. من یه حرفی بعضی از سالا شما که مکرر احتمالا از ما شنیدید گفتم، حرف به یک معنا درست به یه معنا هم نازیباییست. عرض کردم که نگاه فقه به مجموعه دین نگاه حد اقلیه. یعنی فقیه نگاهش به دین همینی که به اندازه منجز و معذر میخوام بهت بگم. به عبارت دیگه میگه من حداقل وظیفه رو دارم تعریف میکنم، نه حد اکثر. حداقل وظیفه‌ای که عبد در برابر پروردگار خودش داره این رساله عملی است. حد اکثر چیه من دیگه تعیین نکردم. اصلا نگاه من در تعریف وظیفه و تعیین وظیفه نگاه حداقلی بوده. یعنی اقل وظیفه‌ای که عباد در برابر پروردگار دارن این رساله عملی است. اکثر وظیفه چیون؟ اکثر که خیلی فوق العاده است. من تو رساله عملیه نوشتم که اگر نمازت رو به قبله بود، بدنت پاک بود، لباست پاک بود، غصبی نبود، مکانت غصبی نبود، اینا بود، نمازت درسته. میگه من حضور قلب ندارم. ما دیگه با حضور قلب دیگه اونا حد اکثریه. ما اومدیم حد اقل ها رو براتون نوشتیم. اگه میخواستیم حد اکثر رو بنویسیم که خب چند جلد میشد. حداقل وظیفه اینه. این میشه همون تنجیز و تعذیر. نگاه تنجیز و تعذیر یعنی تعیین کف وظیفه. تو اگر بخوای دیگه اون حداقل ها رو رعایت کنی، باید کل این مجموعه رو رعایت کنی. اگه کل این مجموعه رو رعایت نکردی، دیگه زیر حداقلی، این دیگه مردودی.
ادعا میکنیم که اهل بیت اینجوری به ما یاد دادن، یعنی خب آه یا نه، یا
وام گفتم اهل بیشتر یاد دادن، ما مگه همه قدش که خیلی چیز یاد دادن. به خاطر این ما مستحبات داریم، مکروهات داریم، آداب داریم، این همه روایات در حوزه آداب داریم، در حوزه سنن داریم، در حوزه مستحبات داریم. ها به لحاظ نظام سازی اتفاقا یک روی کرد همینه که اصلا اهل بیت بین واجب و مستحب و اینا تفکیک قائل نمی شدن. خیلی میگن آقا اینا واجباته، اینا مستحباته. یعنی مردم کنده ای از مستحبات و مشغول به واجبات. به خاطر این شما خیلی از مواقع میبینید همون صیغه امری که ما میگیم داله بر وجوبه، امام هم برای مستحب هم برای واجب از همین صیغه ام استفاده میکنه و نمیومدن تو جامعه بگن این واجبات، این مستحبات، این محرمات، این مکروهات. چون اگه اینطوری میشد بعد جامعه دینی آخرش این بود که واجبات و محرمات رو بهش مقید بود، دیگه مستحبات و مکروهات هم میگه که مستحب این که مکروه. حالا این یه بحثیست، اجازه بدید که دیگه واردش نشم چون ایجاد شبهه و سوال میکنه. ما هم که نمیتونیم الان جواب بدیم، فقط اشاره کردیم. با یه شرایطی
بعد از اون میخوام به دست بیارم که پس اونها خبر وارد رو حجت میبرن پیش خودشون. میخوام بگم که در حوزه احتجاجات وقتی به خبر وارد عمل میکنن، الان اول بحثه این در مقام احتجاج به خبر وارد عمل کرده، در از چی جهت عمل کرده؟ از اون اینکه طریق هست، از اون اینکه علمیت هست، از اون منجزیت هست. میخوام بگم از اول کلام بله در مقام احتجاج اون عمل شد.
درست. خب نیا کنید، بعضی از عناوین در ارتباط با عقلا معنا نداره، مثل استحقاق عقوبت. اصلا ماهیتا استحقاق عقوبت در ادبیات فقهی با بحث مجازات و بحث حقوق جزا کلن مختلفه. یعنی کلن عقلا فی ما بین خودشون استحقاق مجازات به معنای فقهی رو میگن ما شناسایی نمی کنیم. بحث مجازات وجود داره در سیستم عقلایی، نه به اون معنایی که فقیه میگه. فقیه چی میگه؟ فقیه میگه تو اگه معصیت کردی استحقاق اینو داری که خدا تو رو شکنجه کنه، مجازاتت کنه، به جهنم ببره. میگن این استحقاق رو ما اصلا نمیفهمیم. نه، مجازات رو میفهمیم، زندانم بندازین، کتکشم بزنید، همه اینا رو میفهمیم. ولی فلسفه مباحث جزا و جرم شناسی عدم تکرار خلافه. یعنی اصلا فلسفه به معنای مجازات، به معنای انتقام، استحقاق عقوبت فقهی نیست. اونا میگن که مجازات به لحاظ عقلایی در جایی معنا داره که جرم تکرار نشه. اگر این فلسفه بر مجازات وجود داشته باشه، مجازات عقلاییه. ولی این که بخواد شخص یا اشخاصی به عنوان معصیت و تمرد بدون حفظ منافع عامه و مصالح عمومی یک کسی رو کتک بزنن، شلاق بزنن، شکنجه کنن، تو زندان بندازن، ما همچی چیزی رو نمیشناسیم. البته حالا این نوع تفکر در مرور زمان هم تغییر کرده و الا در غیر خدا و اینها اصلا ما مولا و عبد نمیشناسیم. دولت، هر دولت و نظامی رو میگن ما مولا نمیشناسیم، ما وکیل میشناسیم. به خاطر این اگر کسی تمرد بکنه، نه از باب استحقاق و عقوبتی که شما فقها میگین، از باب اینکه جرم نباید تکرار بشه. ما چرا دزد رو دستشو میبندیم تو زندان میندازیم که دوباره دزدی نکنه؟ به خاطر اینکه تکرار نشه جرم داریم این کارو میکنیم. از این جهت من میخوام چی بگم در جواب سوال شما؟ این که مثل آخون بگه منجزیت به معنای استحقاق و عقوبت، و غلا میگه ما اصلا همچی استحقاق و عقوبتی نمیشناسیم فیما بین خدا. یعنی حتی نکنید من یک تقلیل بدم مثالو، یه پدری به بچهش میگه که بابا برو نون بخر، میگه که نمیخرم. میگه بابا صبحانه، گرسنگی، کار، درس، زندگی، برو نون بخر، یه نمیخرم. بلند شه یکی بزنه تو گوشش، چرا نمیری بخری؟ میگه بابا تو به چه حقی میزنی تو گوشش؟ میگه من پدرم، این فرزند نمیگه پدر باش، چرا میزنی تو گوشش؟ میگه خب این باید از دستور من اطاعت کنه. میگه من اینو نمیفهمم که اگه او اطاعت نکرد تو بزنی تو گوشش. بله، حوزه تربیت محدودش بکن، پول بهش نده، پول تو جیب بهش نده، هوا سرد کاپشن واسش نخر، سرما بخوره، امکاناتو نده، رفاهیاتو نده، این حوزه تربیت ها. نکنید حوزه تربیت، حوزه تربیت غیر از حوزه استحقاق عقوبته. یعنی بگید چون من پدرم، او فرزنده، او گوش به حرف من نکرد، یکی میزنم تو گوشش، دوباره هم نکرد یکی دیگه هم میزنم. میگه این که تو بگی استحقاق کتک خوردنو داره چون گوش به حرف پدر نکرد، میگه من اینو نمیفهمم. حالا اینکه نمیفهمم یعنی واقعا گاهی وقتا نمیفهمم، یعنی واقعا ممکنه درستم باشه. من فعلا دارم به این استناد میکنم که اصلا این سیره عقلا هست، سیره عقلا نیست، ولو عقلا میگن ما نمیفهمیم استحقاق عقوبتو. ما تربیت رو میفهمیم. ما هم تو فقه داریم مثلا پدر مادر اگر شفقتن لاولاد میگن، یه وقت پدر مادر شفقتن لاولاد میگن، یه وقت نه یه جور دیگه میگن. به طور مثال فرض کنین این پدر میگه که من اگر این جایگاه خودم رو حفظ نکنم، فردا این فرزند رو نمیتونم کنترل کنم. میگه خب این درسته، تو یه وظیفه ای داری به نام کنترل کردن فرزند، تو باید یه جایگاهی داشته باشی که این فرزند ازت اطاعت پذیری داشته باشه، اینو میفهمم. ولی این که صرف اطاعت، یعنی تو واجب الاطاعی و اگر توی واجب الاطاعه اطاعه نشدی باید طرف مقابل تو تنبیه کنی، اینو نمیفهمم. برزم رسیدید؟ یه وقت شما به عنوان یک متصدید میگید که من باید این جایگاهو داشته باشم، وجود این جایگاه باید چشم بزنه. چشم زدن اینی که باید دوتا بزنم تو گوشش تا دفعه دیگه بفهمه که اگه من گفتم باید گوش به حرفم بکنه. ولی این که من واجب الاطاعه بودم تو معصیت کردی پس استحقاق عقوبت، میگه من اینو نمیفهمم. خب حالا اگه اینو نمیفهمید، شما در حوزه استحقاق عقوبت دیگه نمیتونید هبسیر اوغلا استناد کنید. اصلا این نظامی که ما میگیم اگه مولا اینو بگه عبد اینو بگه، خب ما نظام مولا عبد الان نمیشناسیم. شما میگیم مولا اینو بگه عبد اینو بگه، ما کجا مولا عبد میشناسیم؟ ما مولا عبد نمیشناسیم. الان مولا عبد یه نظامی بوده قبلا، یه مولای بوده، یه عبدی بوده، سیره اوغلایی بوده داشتن، ولی امروزه که ما مولا عبد نداریم دیگه. کی مولایه کی عبده؟ ما غیر از خدا که مولا حقیقی است در روابط اجتماعی خودمون، اصلا مولا و عبد داریم؟ یک کسی مولا باشه دیگری عبد باشه، نداریم تو سیره اوغلا. من خواستم میگم این سیره اوغلا رو که شما میگید به سیره اوغلا، شاید اوغلا از با منجزیت میگن، اوغلا میگن اصلا ما مولا عبد نداریم که بگیم منجزیت. مولا نیست، وکیله. نه اسمش هم فرق نکرده، حقیقتش فرق کرده. نه کنید، فرض رو بر این بگیریم یه کارخونه خصوصیه، منم رفتم استخدام این کارخونه شدم، میگه اصلا رابطه مولا عبد نید، رابطه یه قرارداده. یعنی نسبت شما با مدیر کارخونه نسبت مولا عبد نیست، نسبت کارگر و کارفرماست. نه سابق مولا عبد بوده، عبدن مملوکن لا یقدر علا شیئن و هو کلن علا مولاه بوده. نکنید رابطه کارفرما و کارگر رابطه قراردادیه. رابطه قراردادی اینه که من اومدم پذیرفتم که دستورات شما رو در حوزه امور کاری گوش کنم و این اعمال رو انجام بدم به ازای ماهی فلان قدر، یه قرارداده. ولی رابطه مولا عبد نمیسازه، وجوب اطاعت نیست، بحث عمل به قرار داده. اصلا مبنا و منطقش فرق میکنه. منطقش این نیست که این مولای منه، منم عبد اویم، نه او آقا مولای بنده است نه بنده عبد اویم. ما یک قرار دادی با هم بستیم، ما به مقتضای قرار داد باید گوش برفش بکنیم، بعد این ساعت حاضر بشیم، این افعال رو انجام بدیم، این مبلغ پولم بگیریم. خب اگه نشد چی؟ یا جریمه مالیست یا فسخ قرارداد. خودمونم تو اون دسته پیشبینی کردیم. من فقط البته اینا رو باید تو سیره اوغلا مفصل بگم، ولی چون سوال کردید گفتم. یعنی ما این که بگیم استحقاق و عقوبت یا منجزیت فقهی رو از سیره اوغلا گرفتیم، اوغلا میگن ما که همچی سیره ای ما بین خودمون نداریم، شما چجوری گرفتید؟
رفعیت که بوده این سیره اوغلا نبوده، رفعیت که زمان همه بوده تا مثلا چند صد سال اخیر بوده سیره اوغلا بوده دیگه، حالا به ما نرسیده، الان عوض شده.
درست.
شما قبول کردید که مولا رفعیت
ما قبول داریم که نظام بردهداری بوده، عده برده بودن، عده مولا بودن، همین رو قبول
کردید،
دینم پذیرفته فی الجمله، ولی سیره اوغلاییه الان نیست. الان نیست. بسیار خوب، من میترسم ادامه بدم همه بر علیه من بشوریم یه همینجا فصله. بذارید بقیهش تو سیره اوغلا بگم.
اساس جعل حجیت در استناد اجتماع زده نمیشه؟
من یک جمله بگم رو دلم نمونه نکنید اگر اوغلا سالیان متمادی یه رفتاری داشتن، بعد از یه سالی اوغلا اومدن با خودشون گفتن که این خلاصه اسلاف ما چه اشتباه رفتار میکردن. شما میتونید بگید این سیره اوغلاییه؟ حالا تایید شارو بذارید کنار، اینکه اوغلا یه رفتاری داشتن 100 سال 200 سال 500 سال به کارهای رو انجام میدادن، غارت میکردن، میکشتن، خلاصه از این کارها سیره اوغلا بوده. مگه کشتار سیره اوغلا نبوده؟ مگه دزدی سیره اوغلا نبوده؟ غارت که یه چیز مرسومی بوده، هم دیگه رو غارت میکردن، اینکه سیره اوغلا نیست. صرف این که ما بگیم مثلا 500 سال یه همچین نظامی بوده، 500 سال همه جا نظام مثلا سلطنتی و شاهنشاهی بوده، سیر اوغلا بوده دیگه، پس این اوغلا قبول دارن این مسئله. اگر اوغلا یه روزی اومدن گفتن یه بی خود 500 سال هم چی کاری میکردیم، مثلا اشتباه داشتیم میکردیم دیگه، شما نمیتونید بگید اون سیره اغلا بوده. حالا اینا باشه بحثش برای سیره اغلا. چی میفهمید؟ ها برداری نوین خوبه، پس هست دیگه موضوع. آقا بریم به ادامه بحث بپردازیم که چی میشه. دقت کنید، عرض ما این بود که ما بر اساس ممنونم جعل طریقیت یا جعل حجیت، جعل طریقیت و جعل حجیت حکم دومی نداریم که از اجتماع ضدین و اجتماع مثلین بحث کنیم، اما به این راحتی مشکل حل نیست، چون اگه به این راحتی حل بود همه باید از اول به همین راحتی جواب مسئله رو میدادن. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که درست حکم دومی وجود نداره، ولی شارع اومده یه چیزی جعل کرده، حالا اسمش هم حکم تکلیفی نیست، ولو مجعول او طریقیته، ولو مجعول او حجیته، ولو مجعول او منجزیته. اما اون نکته دومی که جعل کرده میتونه با اون حکم واقعی سازگار باشه؟ آره، اون اجتماع ضدین و مثلین نیست، فهمیدیم تا اینجا، ولی سازگاری داره که شارع اومده گفته این عمل واجب است، بعد اومده گفته خبر واحد حجت است که خبر واحد گفته که نه این کار واجب نیست. اینا با هم سازگاری داره یا نداره؟ نکنید نکته بحث همین جاست. بلا اجتماع ضدین که ما گفتیم حکم دومی نیست که اصلا اجتماع ضدین باشه، درسته، ولی این جعل حجیت، این حجیت ولو حکم وضعی است که جعل کرده، با اون حکم واقعی که جعل کرده اینا با هم سازگاری دارن، یعنی معنا داره شارعی که فل واقع وجوب جعل کرده است بیاد برای خبر واحدی که میگه این کار واجب نیست حجیت جعل کنه، یا معنا نداره؟ خب از چه جهت؟ آقایون میگن خود این تضاد در دو جهله، یعنی این حجیت با اون وجوب نمیسازه، یعنی وقتی ما میگیم حکم مزاد نمیخوام بگیم دقیقا دو حکم تکلیفی که تضاد داره، نمیسازه که تو فی الواقع وجوب جعل کنی بعدم بیای بگی خبر واحد حجت است یا طریق است که اون خبر واحد هم بالمعال میگه که نه این مباهه واجب نیست. اینا با هم نمیسازه اصلا،
مثل امتناع وقوعیه.
آره، یعنی ما هم از اول گفتیم امتناع ما امتناع وقوعیه، اصلا اینا با هم سازگاری نداره. خب به این عرضم برسید، ما در اینجا از تضاد عقلی مسئله رو تقلیل دادیم به تضاد عرفی و عقلایی، یعنی اجتماع ضدینی که ما اینجا میگیم دیو اجتماع ضدین عقلی نیست که بگید بنابر غیر مسلک جعل حکم مماثل و جعل معدا دیگه اجتماع ضدین پیش نمیاد. ما میگیم یه اجتماع ضدین عقلایی یا عرفی شکل میگیره، یعنی عقل و عقلا، عقلا و عرف میگن که اون که سازگاری نداره، تو از این بر میگی واجبه، از این بر میگی خبر واحد حجته که خبر واحد میگه نه مباحه. پس اینم در فصل اجتماع ضدین آقایون بحث میکنن، ولی واقعیتش اینه که یه اجتماع ضدین عقلاییه، یه اجتماع ضدین عرفیه و اون معیار اجتماع ضدین عقلی رو نداره. یه تقریب برای اشکال، تقریب بعدی اشکال نقض غرضه، که به هر حال شما از جعل اون وجوب واقعی چه مقصودی داشتی، چه غرضی داشتی؟ قرض تو غیر از این بود که من حرکت کنم به سمت فعل، این فعل در خارج محقق بشه؟ نه، قرض دیگه که نداشتی. خب تو وقتی میایی میگی خبر واحد حجته که خبر واحد میگه نه همچی چیزی واجب نیست، خب قرض خودتو نقض کردی، میشه نقض قرض. به خاطر این باز دوباره اشکال عود میکنه. من عرض کردم که به این سادگی حل مشکل نمیشه. حالا این اشکاله رو چجوری جواب بدیم؟ من اول اون تضاد عرفی و عقلایی رو جواب بدم، بعد به نقض غرض برسم. در ارتباط با تضاد عرفی و عقلایی به نظر میاد بهترین جواب، جواب مرحوم آخونده. آخون چی میگه؟ آخون میگه که اون حکم واقعی انشائیه دیگه، فعلی نیست. هر جا حکم واقعی حکم ظاهری بر خلافش وجود داشته باشه، اون حکم واقعی به مرتبه فعلیت نمیرسه. چون به مرتبه فعلیت نمیرسه، خب مشکلی نداره یه حکم ظاهری فعلی برخلافش وجود داشته باشه. به مرتبه فعلیت نمیرسه یعنی چی؟ یعنی من قانون گذار بر اساس اون حکم واقعی اراده و کراهت جدی دیگه ندارم. من اراده و کراهت انشائی داشتم، تعلیقی دارم، ولی اراده و کراهت جدی ندارم. چون اراده و کراهت ندارم، خب حالا این اومده گفته مباحه. آخون میگه نه، این دیگه محذوری نداره. من بگم بعضی از آقایون اومدن گفتن که به هر حال عقلایی است که در فرض جعل حکم مخالف جعل بشه. این همین حرف آخوند رو میخوام بزنم. یعنی اینا اومدن گفتن که عقلا میگن اگر تو نمیدونستی من یه طرق و اماراتی برات قرار میدم. اینطوری تضاد عرفی و عقلایی از بین میره. اگر مولا در عینی که طریق معتبر جعل کرده که معدای به خلاف واقع است، بگه هم من واقع و جدی ازت میخوام، هم اراده و کراهت به واقع دارم و هم اراده و کراهت به این معدای طریق دارم، خب اقلا میگن نمیشه. ولی اگه بگه که نه، اگه این امارهی که من برای جعل و تدوین کردم خلاف بود، دیگه من اون واقع و اراده و کراهت ندارم. یه خب اشکالی نداره، اگه نداره که هیچی اشکالی نداره. آره دیگه، آخوند گفت که اون انشائیه، این فعلیه، فعلیه من بعض جهات داره. نه، آخوندم گفت انشائی، بعد یه اشکال به خودش وارد کرد. خب اگه انشائیه بعد از علمم انشائیه، گفت نه، منظورم از انشائی فعلی من بعض جهاته، که این فعلی من بعض جهات در نظر آخوند همون انشائیه، یعنی نبود اراده و کراهت جدی. ولی اینا شد در نظر آخوند، به این عرضم برسید، میشه فعلیت لولایی، فعلیت تعلیقی. یعنی آخوند اومد یه برزخی بین انشا و فعلیت ساخت، اسمشو گذاشت فعلیت من بعض الجهات. دلیلش هم این بود که از اون شبهه فرار کنه که حکم انشایی علمم بهش پیدا کنی، کماکان انشاییه دیگه، فعلی نمیشه. آخون گفت اینا فعلیت لولاییه داره، فعلیت تعلیقیه داره. یعنی انشائی است که اگه بهش علم پیدا کردی میشه فعلی. روشن شد؟ این نظر آخون، سرجمع حرف آخون این بود، یه برزخی بین فعلیت و انشاء، اسمشو گذاشت فعلیت من بعض الجهات، که در حقیقت خصوصیت انشاء رو داره چون اراده و کراهت جدی نداره، خصوصیت فعلیت رو داره چون اگه علم بهش پیدا کنی لتنجس. چجوری بگم که خیلی بد نباشه؟ این تفسیر من قشنگتر از تفسیر آی صدره. یعنی اینطوری که من حرف آخوند رو گفتم، لعل اگه آخوند همینجا بود میگفت تو بهتر گفتی از آیسان. لعل آقای صدر که اونقدر بزرگن که ما بچگی میکنیم حرف میزنیم در برابرش. شوخی جدی خواستیم این چیزی بگیم. حالا نکنید همین مسیری که من دارم میرم پا به پای من بیاید، فکر میکنیم انشالله به جای خوبی با هم دیگه میرسیم. خب آخون اومد چی گفت؟ گفت که به هر حال اون حکم واقعی که حکم ظاهری بر خلافش وجود داره، من اراده و کراهت، قانونگذار میگه من اراده و کراهت جدی ندارم، اون فعلی من بعض الجهاته، فعلی من جمیع الجهات نیست. خب اغلا هم میگن یه چیز فعلی من بعض الجهات تضاد نداره دیگه. ما بودیم تضاد عقلی که نداشت، تضاد اغلایی داره. تضاد اغلایی هم منتفی میشه. به خاطر این به لحاظ اغلایی هم اغلا میگن در فرض جهل قانونگذار میتونه یه چیزی بر خلاف جهل کنه. در فرض جهل به نظر ما تضاد نیست. خب مشکل تضاد که حل شد. بقیه چی؟ بقیه هم مشکل نقض غرض. خب جناب مولا شما که قرار حکم ظاهری بر خلاف تدوین بکنی، اصلا چرا حکم واقعی جعل کردی بر ما؟ شما که قرار بعد طرق و امارات رو معتبر بکنی که اون طرق و امارات بیان بگن وجوب نداره، از اول چرا وجوب جعل کردی بر ما؟ میگه آها، غرض من محرکیت لزومی صرفا نبود، همین که تو به استناد جعل واقعی من بتونی احتیاط کنی و احتیاط حسن عقلی و شرعی داره، پس من از تدوین حکم واقعی سود بردم، غرض داشتم. تکرار میکنم، غرض من از تدوین حکم واقعی نبود که حتما و جزما توی عمل رو انجام بدی، بلکه میخواستم نحوه محرکیتی برای تو ایجاد کنم که اون نحوه محرکیتی که برای تو ایجاد کردم میتونه حسن احتیاط باشه. پس کار من لغو نیست، حسن احتیاط باشه. من بهت گفتم رفع ما لا یعلمون، ولی از این طرف هم گفتم که احتیاط حسن است. اخوک دینک فحتت لدینک. خب اگه حکم واقعی من نداشتم، احتیاط معنا داشت؟ نداشت دیگه. کی احتیاط معنا داره؟ اون جایی که من احکام واقعی برای تو تدوین و تشریع کنم. ولی من حکم واقعی برای تو تدوین و تشریع نکنم، یه احتیاط معنا نداره. پس من از جعل حکم واقعی غرضی داشتم، سودی بردم، نفعی بود. و اون چیه؟ و اون اینه که محرکیت اما دائمی و اما لزومی و اما غیر لزومی برای تو ایجاد شد. پس هم در خاص هم در عام، یعنی شما نه، در تک تک، در تک تک مشتبهات هم احتیاط حسن داره. یعنی بی غرض نیستم، نقض غرض نکردم، من غرض دارم.
قبل از جلوی
حکم واقع نداریم. اگه حکم نداشته باشیم، ما اگه حکم واقعی نداشته باشیم، واقع نداریم که درکش کنیم. ها، مصالح و مفاسد واقعی. نه نه، اجازه بدید یه لحظه. پس اگر ما حکمی فی الواقع نداشته باشیم، احتیاط در تکالیف شارع هیچ مورد نداره، چون اخوک دینک فحتد لدینک. این که شما اینو نخوری که ضرر داره، اونو بخوری که سود داره، این که احتیاط در دین نیست. پس ما احتیاط در دین، احتیاط در تکلیف کجا معنا داره؟ زمانی که تکلیفی باشه. میگه خب حالا اگه تکلیفی نبود، ما برای درک واقع این کارو میگیم، درک واقع به ما کاری نداره. این که شما فلان چیزو میخوری، میگن آها تقویت میشی، ربطی به حوزه دین نداره. که احتیاط حسن شرعی داشته باشه، روشن چیه میگم؟ یعنی اگر صرفاً یه ملاکاتی باشه صرف نظر از شارع، مثل این که این نوشیدنی برای اعصاب و روان خیلی خوبه، اون اگه بخوری برای بیخوابیت خیلی خوبه، این چه ربطی به شارع داره؟ حسن احتیاط چی میفهم؟ در ارتباط، در مواردی که ما احکام واقعی اباحه است، اینو میفهمید؟
واقعی ما وجوب است، ولی از اون طرف هم حکم ظاهری ما مثلا اباحه است، این که تحریک ایجاد شده.
خب این که حسن احتیاطه، این که دقیقا همون مورد حسن احتیاطه. یعنی اگر یه جایی وجوب جعل کرده، از یار گفته رو فهم مالا یعلمون، چرا وجوب جعل کرده در حالی که گفته رو فهم مالا یعلمون؟ خاطر حسن احتیاط دیگه. اما سوال شما به عکسش خوبه، به عکسش خوبه، یعنی شما بپرسید که اون جایی که شارع براءت جعل کرده و از این ور حکم ظاهر شده احتیاط، خب وقتی به ما گفته احتیاط بر تو لازمه، جعل براءت چه حسنی داره، چه غرضی داره؟ این اگه سوال بود سوال خوبی بود، ولی خب شما هم چیزی نپرسید. آره منظور شما هست. سوال ایشون اینه که در اون جایی که شارع فلواقع اباحه تشریع کرده، بعدم اومده گفته که احتیاط کن، اون اباحه به چه درد میخوره؟ خب ما باید ببینیم غرض از اباحه چی بوده که ببینیم نقض غرض شده یا نقض غرض نشده. میگه غرض از اباحه این بوده که شما مطلق العنان باشید دیگه، راحت باشید. ولی وقتی اومده حکم ظاهری برخلافش گفته که احتیاط بر تو واجبه، دیگه نقض غرض شد دیگه، اون مطلق العنان بودن دیگه به درد من نمیخوره دیگه. یعنی اینجا هیچ غرضی وجود نداره، چون غرض از اباحه و ترخیص این بود که تو مطلق العنان باشی، حالا با حکم ظاهری احتیاط اون مطلق العنان بودن رو از من گرفت. اینجا دیگه هیچ غرضی برای من در این مسئله وجود نداره. سوال اینه، اما جوابش این که اشکال بود، تقریبا اشکال کرد. اما جواب این اشکال چیه؟ از حرفای ما روشن شد. چی میفهمه؟ چرا نشه؟ فعل واقع مباح باشه ولی حکم ظاهری احتیاط باشه، مثل اطراف علم اجمالی. هست ولی واقع یه ظرف شرابه، ولی من از 10 ظرف باید اجتناب کنم، اون 9 ظرف دیگه که مباح بود بر من. آره خب اون یکی بله، ولی اون 9 دیگه چرا مباح کرد؟ این میشه نقض غرض. از حرفایی که من زدم جواب این مسئله روشن شد. در بعضی از مطابق غلط داره، بعضی قابل تشخیص نیست. مولوی دیگه اینی که اینجوری تو این موارد احتیاط رو کنید، این موارد احتیاط نکنید، خواهدن بید در بعضی ها خب اونای دیگه رو چرا جعل و حکم واقعی، چرا اباحه واقعی براشون جعل کرد در حالی که برای اون اباحه واقعی هیچ کاری نیست؟ یعنی اون جهت واسه نبودن اشتباه جهتش، یعنی حتی تو هم اباحهش هم ناظر به مولا باشه، اباحه ای که مولا جعل کرد. به هر حال غرض مطلق العنان بودن آیا تحقق پیدا کرد، چه لزومن چه احتمالاً، یا نه این غرض؟ پس معنیش اینه که از حرفای ما جواب این سوال روشن نشد، در حالی که روشن شد. بسیار خوب. باشه پس فردا فکر کنید. اللهم صل علی محمد.